اون بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عصر بخیر خدمت دوستان، با کسب اجازه از همه و تبریک عیدی که دو روز بیشتر باهاش فاصله نداریم بعد از یک ماهی که پشت سر گذاشتیم، انشالله یک چشم انداز خوشی پشت این عید باشه، جامعه ایران روی خوش و آسایش و آرامش و امنیت و آزادی ببینه انشالله. من رفیقم رهگشایم باب بکشا نزد من آه. نشسته 35ممون هست، کماکان تو مدار تبعین هستیم، داشته ها و کارکردهای او رو بررسی میکنیم و عنوان خاص جلسه دید تاریخی و تحلیل تاریخی هست، شماره 5. امروزم آخرین روز از تابستان 88 رو با هم سپری میکنیم. از سال گذشته در پی ضرورت رابطه صافدلانه، همگاهی، مستمر و استراتژیک با او بودیم، یه قدم های پیش آمدیم، انشالله که قدم های خوشتری برداریم، این بحثا خیلی برای خودمون و پیرامونمون انشالله بتونه در بر داشته باشه. نمودار پیش روتون در حقیقت تکرار مقدمه همیشه یه جلسه هست. از درون خودمون شروع کردیم، بحران رو سعی کردیم که مورد کنکاش قرار بدیم، راه حل پیدا کنیم. راه حل پیشا تبعین بود، تبعین و پسا تبعین. الان در تبعین حرکت میکنیم و بین دو مبنا، مبنای بسیط او و مبنای کوچک خودمون. اگر بنا باشه که ما بخواهیم از بحران ها عبور کنیم و فعال هستی بشیم، پروژه‌ای تعریف کنیم، ما در موضع تقاضا هستیم و اگر ما در موضع تقاضا باشیم، یکی از وظایف او که منتشر در هستی هست وظیفه عرضه و پاسخگویی هست. او که در موضع عرضه هست داشته هایی داره، داشته اولش اون که طراح و مهندس عالم بود، اهل خلق و خلق جدید هست و بود، دید استراتژیک به ما منتقل میکنه، مرحله بندی رو به ما میآموزه و دید تاریخی و تحلیل تاریخی رو به ما منتقل میکنه و مجهز میکنه. امروز در ادامه بحث‌های گذشته متمرکز میشیم روی خدای صاحب دید تاریخی و صاحب تحلیل تاریخی. من رفیقم رهگشایم با بکشا نزد من آی، ترجمان و برگردانش برای این داشته و بحث امروزین ما که پیوند داره به بحث هفته گذشته و هفته های گذشته این هستش که اگر ما در این وادی بخواهیم درب او رو بزنیم و با بکشاییم، او میتواند در این حوزه ما رو با توجه به اینکه اشراف داره بر تاریخ مجهز کنه، منظر تاریخی به ما ببخشه و دیدگاه تحلیلی تاریخی رو به ما منتقل کنه. در کادر تبعین ما بررسی کردیم جایگاه تاریخ و در چینش او در کتاب آخر، ترتیب داده ها در کتاب آخر، گروه آیات هستی شناسانه اول آمد، گروه آیات استراتژیک و فرجامگرا بعد از اون ارسال شد، گروه آیاتی که دید تاریخی رو به ما منتقل میکنه در مدار سوم و آجر چین سوم قرار داشت و آخرالامر هم مدار انسان بود. به تعبیری در این چینش مهندسانه و هنرمندانه او ابتدا آغاز هستی رو پیش روی ما باز میکنه و بعد پایانش رو. تاریخ هم حد فاصل ابتدا هست تا انتها و انسان هم که ما باشیم و پیشینیان ما عامل تغییر هست. ما به این جهان آمدیم که خودمون رو تغییر بدیم و پیرامونمون رو تغییر بدیم. آغاز عالم غلغله، پایان عالم ولوله، ما بین این دو ما هستیم که عامل تغییر هستیم انشالله. تو کتاب آخر روشی که می توانیم استخراج کنیم از تجهیز تاریخی او، ابتدا خبررسانی های کیفی میکنه در این آیات، سوره هایی که ما بررسی کردیم، رخداد رو نقطه چین میزنه، بعد نهایتا سمت اون حرکت یا اون واقع رو پیش روی ما قرار میده، فرجامش رو، آموزش هایی از اون واقعه در میاره، قاعده قانونی و نهایتا با این سیر ما مجهز خواهی شد. به عبارتی واقعه توضیح داده میشه، جهتش ترسیم میشه، پایانش مورد مشاهده ما قرار میگیره توسط او و آموزش ازش استخراج میشه، قاعده و قانون در میاد و به این ترتیب تاریخ برای رهنمونی است و تاریخ ارتباطی داره با هدایت او که شامل حال همه از جمله ما میشود. 6 تا لوح رو از یک متن پروپیمان انتخاب کردیم، لوحایی که حاوی فلسفه تاریخن و حاوی حکمت تاریخ. حکمت به مفهوم دانش باردار هست، دانشی که حامل است از عناصر، عوامل و آگاهی ها. این 6 سوره عراف بودن و هود و طه و انبیا و مؤمنون و شعرا، همشون با اینکه این 6 سوره را انسان ها نامگذاری کردن ولی اسامی جوری هستش که همشون باردار به نظر میان، واسعن، هم طول دارن هم عرض دارن و بعد دارن، میدان وسیع تحول رو برای ما نمایش میدن و سرریزن از آموزش ها. اعراف هم عریضه هم طویل. هود، وقتی آدم چشمشو میبنده میگه هود، به نظر میرسه یک اتوبانی رو خدا مقابل ما قرار داده، اتوبان استراتژیکی که ابتدایی داره، انتهایی داره، دالانهایی پیش در پیشی داره و قاعده و قوانینی ازش در میاد. تاها ارتفاع معنی میده، فواره بلند تاریخ، فواره بلند هستی که موسی در حقیقت سامانش داد و تدارکش داد. و انبیا باز یک شاهراه رو پیش روی ما میذاره، مؤمنون ما رو به عمق میبره و شعرام یک میدان وسیع و یک مداری هستش که میشه درش به شعور رسید. رضا اعراف و هود و طه و انبیا و مؤمنون و شعرا که نشانه های حکمتدار و فلسفه دار تاریخی رو در خودشون جای دادن، همشون هم عرصه دارن، هم اعیان دارن، هم ایمان دارن، هم چشمانداز دارن، هم ما رو به عمق میبرن، هم نقب میزنن، هم فواره باز میکنن و همه این زیر و زبرها نشان دهنده این هستش که به هر حال خدا بناست از دل این 6 لوح از یک متن تاریخی ما رو آموزش هم عقیدتی بده، هم استراتژیک و تا حدودی هم تشکیلاتی. عراف رو در جلسه اول دید تاریخی، تحلیل تاریخی بررسی کردیم، جانمایه هایی ازش استخراج کردیم در حد فهم خودمون. سطح اولش حاوی اشراف او بر روندهای تاریخی بود و ما کنا قائبین، قائب نیستیم، حاضریم در روندهایی که شما رقم میزنید، ارسال پیامهای نو به نو برای رفع انحرافهای دورانی، تأکید بر این که او رو مبنا بگیریم، عمده کردن تضاد با مهتران، مهتران به عنوان سد دوران که هم لایه عقیدتی دارن، هم تشکیلاتی، هم طبقاتی. در این 3-4 ماه ما مهتران رو تجربه کردیم، مهتران واکنش خونین نشون دادن. مهتران ویژگیشون این هستش که اگر پیام نوی بیاد، قبل از اینکه مردم بتوانند روی اون پیام نو فکر کنن، اونها از اول اون پیام رو باطل شده تلقی میکنن و نمیگذارن به آرامپز ذهن توده ها برسه. اما خوشبختانه در 3-4 ماه پیام به آرامپز ذهن ها رسید، کسی جلودارش نیست. قدرت ها حتی اگر خودشون رو قدر فرض کنن، اگر در موضع مهتران قرار بگیرن و سد دوران باشن، هر چقدر که در حقیقت قطور باشن و عریض باشن و طویل باشن، پیام ها بالاخره ازشون عبور میکنه، کما اینکه در دوران موسی عبور کرد، در دوران هود عبور کرد، در دوران نوح عبور کرد، صالح عبور کرد، لوط عبور کرد و و و. اینکه این دوران هم خارج از قواعد و قوانین دورانهای پیشین نیست. خدا به شدت با مهتران که قشر اول هستن، قشری که فقط از وجودشون کپک و تعفن بیرون میزنه و مانع نو شدنه و مانع تحول هستن، خدا باشون برخورده در حقیقت جدی داره که در عراف برخورد جدی رو شاهد بودیم. هر جا که پیامی آمد، خدا بعد از آیات و نشانه های مربوط به انزال و ارسال اون پیام، موضع مهتران رو توضیح داده که سعی میکنن سدی باشن بین پیام آور، صاحب خبر کیفی، با جامعه‌ای که مخاطب خبر کیفی است. و تأکید میکرد در عراف که همه تحولات به خاطر اصلاح و برگشت انسان به روشش، منشش و فطرت پاکش که ودیعه به اصطلاح منزهیست که اون از ما به اصطلاح قرار داده. تأکید دیگه روی این که این سیکل ادامه داره، جوامع و انسانها دور به دور جانشین هم میشن که بتونن این نو به نوعی تاریخ رو، کاروانش رو به جلو ببرن. پیام ما قبل آخر یا جانمایه ما قبل آخر عراف که در لوح سفید مقابل دیدگانتون قرار داره تأکید بر این کتاب، کتاب نه به عنوان به اصطلاح مجلدی که فقط حاوی برگ هاست، حاوی پیام هاست، مستمسکه و موضع میشه روش ایستاد، میشه روش راه رفت، میشه روش وجه داشت، میشه روش پروژه اجرا کرده. این مفهوم موضع دستیافتنیه، قابل تمسکه. و اگر این اتفاقا بیفته ما او رو مشرف بر تاریخ بدونیم، پیام های نو به نو رو ازش استقبال کنیم، خودمونم در حد فهم خودمون پیام آور باشیم، صاحب خبر باشیم، اونو مبنا بگیریم، با مهتران مواجهه داشته باشیم در حد توانمون. و جوهر تحول تاریخ که اصلاح و بازگشت به متن اصلی و سرچشمه پاکیزه اصلی و گوهر اصلی هست رو درک کنیم و خودمون رو جانشین انسانهای پیش از خود بدونیم، کتاب رو هم موضع و مبنا تلقی کنیم، او یاور روند ما خواهد بود و به عنوان صاحب کتاب میتواند کمک کار ما فرض شد. هود جانمایه هاش استراتژیک بود، تشکیلاتی و تاریخی. تصریحات پرپژواکی رو مقابل دیدگان و ذهن ما قرار داد. در بی حقیقتی معبودان آنان در تردید مباش، همان گونه که فرمان یافته ای مقاوم باش، فاستقم کما امرت، طغیان نکنید، حد خود بشناسید، به اردوی ستم پیشگان تکیه مزنید، نماز رو برپا دارید، اینم خواندنی نیست مثل کتاب، برپا داشتنیه، موضع نماز. صبوری پیشه کنید، با امکانات خودتون جدی برخورد کنید، در سخت‌ترین شرایط صاحب امکانید، امکانات خودتون رو باور کنید، همونطور که اونها بر امکاناتشون عمل میکنن شما هم بر امکانات خودتون عمل کنید. انتظار دینامیک پیشه کنید، نه صبر منفعلانه، رابطه ویژه با او برقرار کنید و اعتماد ویژه به او بربندید. حالا تاها از پس عراف و از پس هود هست. در جلسه گذشته سعی بر این بود که یک بحث به اصطلاح مرکبی ارائه داده بشه، دوستان جوان بیشتر از این فرصت استفاده کردن و بعدم آقای میسمی دید که خودشون رو روی تاها ارائه دادن. چارچوبی که مشترک با دوستان جوان در اومده بود این بود که ابتدا این 135 نشانه رو به عنوان یک لوح پژوهشی تلقی کنیم، مخاطب شناسی کنیم، مخاطبش کیان، مشخصه های این 135 نشانه چیا هستن که در قالب یک سوره به ما معرفی شدن، جایگاه این سوره تو کل کتاب چی هست، بخش بندی و عنوان بندی و تیتراژ محتوایی رو دوستان بررسی کردن، روح عمومی منتشر در سوره مورد دقت قرار گرفت، روش شناسی شد مواجهه خدا و نبی در تاها، تأکیدهای کلیدی سوره فهرستش مقابل جمع قرار گرفت، جانمایه های محتوایی تاها و کارکرد تاها. جانمایه محتوایی رو دوستمون که جوان بودن و بحث هدایت رو مطرح کردن، امروز انشاءالله ما ادامهش رو میدیم و بحث قفلت و استراتژی رو مطرح میکنیم. اما قبل از اون یه مروری به جلسه قبل خیلی خلاصه داشته باشیم. دوستان عنوان کردن که مخاطبان تاها مثل بقیه سوره های قرآن هم فرد پیامبر هست، هم همه کسایی که باهاش همزمان بودن و همه مایی که باهاش همزمان نیستیم. مخاطب اول پیامبر بود که پر نیاز و پر تقاضا بود و با خدا در حقیقت تقاضاشو مطرح کرده بود. خدا هم در تاها متناسب با شرایط و نیازهای او، محمد صاحب خبر، محمد امین، محمد پاک، محمد پر تقاضا، باهاش برخورد متناسب رو داشت. محمد اون زمان آنچنان که از آیات اول سوره برمیاد در مشقت افتاده بود و خدا تصریح کرد که کتاب و رهنمودهای مندرج در کتاب رافع مشقته و ظاهراً شتابی داشته برای ابلاغ پیام که 3-4 آیه کلیدی هست که دال بر این هستش که خدا پرهیز میده از شتاب و او رو به صبوری دعوت میکنه. برای همین هم روایت موسی که پرشتاب بوده و عجول بوده و روایت آدم که عجولتر از موسی بوده و عنوان انسان اول و پدر و نیاک اول، این دوتا روایت رو مبسوط برای محمد در مشقت قرار گرفته مطرح میکنه. اما این نشانه ها 135 نشانه مخاطبان آن زمانی داشته، مخاطبان این زمانی هم داره که میتونیم ما باشیم. طالبان حقیقت، و نیازمندان به تجهیز به تجارب تاریخی، آغازگران، تعریف کنندگان و پیشبرندگان پروژه همه میتوانند مخاطب طه باشند. مشخصه های سوره آنچنان که دوستان گفتن از روایات بر آمده، طه دو کلمه دو حرفی مرکبه. طه یعنی طالب هدایت. گمانه است که این کد نشان دهنده به اصطلاح طالبان هدایت یا طالب هدایت مکیه، در سال 11 ساطع شده، نسبتاً تفصیلی، 135 نشانه با 1241 کلمه، 5242 حرف رو در خودش جا میده. طول نشانه ها مقطع و نیمه مقطع و حروف انتهایی نشانه ها یا هست با صوت اطلاعی آ، کاملا آهنگینه، صدای پای غزال رو میده که غزال تیستک تاریخ که موسی هستش، تمثیل طهاست. روایت محوریش روایت موساست از آیات 9 تا 98. روش ارائه روایت از طرف خدا گزارشگری ریزنگار لحظه به لحظه است. مضامین سوره روایی است، تجربی است، آموزشی است. نوع پردازش خیلی کیفی است. بخش مهمی از 135 نشانه دیالوگ ها هستند، دیالوگ های انسان ها با هم دیگه، انبیا با انسان ها، فرعون با موسی. موسی مشغول از گفتگو و خدا کاری که میکنه بین گفتگوها ظاهر میشه، اخباری رو منتشر میکنه که زمینه ساز گوش بزنگ شدن ما برای شنیدار دقیق گفتگوهای تعیین کننده تاریخی است. آغاز لوح با کارکرد کتاب شروع میشه و پایان لوح هم انتظار دینامیک رو توصیه میکنه و تصریح بر هدایت داره. طه میانه قرآن، لایه بلایش رو کنار بزنیم، مخمل سبز طه پهنه برای جست و خیز ذهن ما و انشالله پیش برده پروژه. خب دوست گذشته در هفته قبل تصریح کرد که یکی از جانمایه ها هدایت، ما هم همون اعتقاد داریم و بحث من خودم رو وصل میکنم به بحث دوست در هفته گذشته. آنچنان که از پژوهش 135 آیه برمیاد، یکی از جانمایه های محتوای طه حول او آموزش و پروژه دور میزنه بر یک مثلث. مثلث قاعدش خیلی مهمه، همه به اصطلاح توجه میکنن به دو ضلع، خصوصا اگر متساوی الاضلاع باشه مثل این مثلث، اما اگه قاعده نباشه اصلا چسبی ندارن به هم بسشن. قاعده و مبنا اهمیت ویژه داره. قاعده او هستش، دو پهلو که برابرم هستن، یک بچش کتاب، یک بچش هم عهد هست. نشانه های 5، 7، 12، 14 و 47 طه بر او دور میزنه، بر محور او استوار شده. آیات 86، 115 و 130 طه بر عهد تاکید میکنه و آیاتی هم درون طه و هم بیرون طه که در کادر روایت موسی و فرعونه، مثل 49 مؤمنون، 35 فرقان، 23 سجده، 117 صافات، 112 اسرا و 43 قصص، در حقیقت تصریح میکنه بر کتاب و جایگاهش و کارایش. پنجتایی که مربوط به او هست خیلی کلیدی است. آیه 5، دوستانی که قرآن هم اگر دستشونه، الرحمن و علی العرش استوا. آیه 7، انه یعلم السر و اخفا. آیه 12، این منم در وادی مقدس طوا. 14، اننی انا الله. 47، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. اولی تصریح میکنه بر حضور فرازین پروردگار، استیلای او بر عرش، چیرگی بر هر آنچه هست و تسلط از فراز. هفتمی، انه یعلم السر و اخفا، تأکید میکنه که او دانای کامل بر نهانها و لایه نهانی 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 عمق احاطه رو میرسونه. اولی عمق احاطه بر فراز، دومی عمق احاطه بر به اصطلاح فرود درون. دوازده خیلی کلیدیه، میگه این منم در صحرای سینا، در طور، در وادی مقدس طوا، من پیش تو هم، منو حس کن، منو لمس کن و نعلین از پا در بیار، راحت باش، جست و خیز کن و من به اصطلاح بستری برات فراهم کردم که در این بیابان میتوانی یک دو ماراتون استراتژیک رو سامان بدی. چهاردهم مکمل دوازده است، اننی انا الله، یعنی هستم، من اینجا، من پیش تو هم، منم، من خدا، یعنی حضور غیابی که خدا میکنه خودش رو حاضر جلوه میده و حضور قطعی و منتشر و همه جایی. 47 به اصطلاح اعلام حضور در پروژه موسی و هارون هست، زمانی که میترسیدن عنوان میکنه که لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، بیم نکنید، همراهتانم، هم سیرتون هستم، میشنوم و میبینم. در حقیقت تو این 5 تا نشانه های 5, 7, 12, 14, 47 همه جایی بودن خدا رو میخواد برسونه. مشرفم از فراز، احاطه دارم از درون و در تنیدم با شما، در دشت هستم، همینجا هستم، در صحنه هستم، در پروژه هستم. میخواد تصریح کنه در فرازم، زیرم، بمم، درونم، در دشتم، داخلتون هستم و پیشم و پسم و با پروژم من سیر میکنم. یعنی جایی نیست که او نباشه. آیات مربوط به کتاب در 49 مؤمنون، 35 قرآن و 23 سجده یه آیه هست که عیناً تکرار شده، همانا به موسی کتاب دادیم. این مهمه و هر چیز که چند بار تاکید شده نشان دهنده اهمیتش. خدا اهل تکرار نیست، همونطور که میگه ما جهان را به لعب نیافریدیم، اهل بازی و پودگی نیستیم، حتما دلیلی داره، حکمتی داره که در 3 سوره 3 جا تاکید میکنه همانا تاکیدیه. ما به موسی کتاب دادیم. 17 صفات، سر 17 صفات میگه آن دو را، یعنی موسی و هارون رو کتاب روشن عطا کردیم. 15 جاسیه و لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه، 3 عنصر است. اینجا میگه به بنی اسرائیل که لیدرشون و سرشون موسی هست و هارون هم معاونش هست، کمکارش هست، وزیرش هست و وزر بار موسی رو تا حدی حمل میکنه، وزیره، هم کتاب دادیم، هم حکمت دادیم. حکمت هم داله بر دانشی به اصطلاح از جنس کیفی هست و هم داله بر حکم استراتژیک دادیم، حکم تغییر بهشون دادیم. و نبوت یعنی خبر کیفی، کتاب و حکم و دانش و توصیه تشکیلاتی و خبر کیفی همه با هم. 12 اسرا باز تأکید میکنه به موسی کتاب کارساز عطا کردیم. 43 پس از کارسازی این کتاب رو خوب باز میکنه، کتابی که شامل بصیرت هاست، تنویر هاست، رهنمود ها و سرریز رحمتی برای مردم. پس پهلوی سمت راست مجموعه آیاتی هستش که عطف به کتابی که به موسی داده، به قوم موسی داده، به معاون موسی داده و مندرجات کتاب رو هم به طور کلی میگه بصیرت، دید استراتژی، تنویر، روشنگری، رهنمود، رهنمونی و سرریز از رحمت و برکت و کیفیت و خجستگی. 3 آیه هم هست تو همین سوره که 86 و 115 و 130 هستش که تأکید بر عهد داره. 86 معطوف به عهد موسی و قومش هست، 115 عهد شکسته شده و ترک خورده آدم هست و 130 هم عهدی که محمد باید جدیداً بر سر پروژهش و پروسش مبتنی بر عهد اول با او ببنده. این مثلث به خصوص قاعدش تأکید میخواد بکنه بر حضور همه مکانی، همه زمانی و همه مداری. حول او همه جا هست یعنی بی زمانه، بی مکانه، بی مداره، در این حال همه مکانها رو در اختیار خودش داره، همه زمانها و همه مدارها. ما کلاس پنجم پیشو به دبستان بودیم، اون سال سال پرسپولیس بود، همه جا ما رو پرسپولیس میگیره، یه شعار مردمی داره و گفت همه جا پرسپولیس. یعنی اینم این پنج تا آیم توی تا میگن همه جا، همه جا پرسپولیس. فقط رو چمن سبز بود و وقتی پرسپولیس به نظر می اومد که پیروز بود، ولی خدا بالاخره مشش پیروز و همه جا هست و میگه بالا و عرش و پایین و بین شما و قلبتون و جداره‌ای که خیلی فرضش مشکله و در جداره قلب ماست، حضور همه مکانی و همه زمانی و همه مداری. حالا نتیجه رو میخواد این بگیره که اگر ما رو مبنا فرض کنید، مثلثی براتون به نجار تاریخ میدیم به تراشه، که یک ضلعش آموزش کتابه، یک ضلعش هم عهده، یعنی اون نجار هم خودتونید. این مثلث به جایی سفارش داده نمیشه، خودتون اره‌ای به دست میگیرین، سنباده‌ای، تراشی، چوبش با ما، چوب پایش مبنا ما هستیم. اگر این اتفاق بیفته، ما رو مبنا فرض کنین و بدونین همه جا هستیم و در یک کلمه منتشرین، یک پهلو میشه آموزش کتاب، یک پهلو هم عهدم، در حقیقت عهد که مثلا عهد ازدواج هم همینه دیگه، مثلا ترجمه رمانتیک قبل تو تزویج مثلا میشه که پاسخ همیشگی در فراز و فرودها به یک زندگی و زیست مشترک و استراتژیک. بلی پاسخی است به فرازها و فرودهای یک زندگی مشترک بین دو زوج. حالا اینجا طبیعتاً عهدی که بر سر پروژه و استراتژی بسته میشه خیلی جدیتر و محترمتر از عهد دو نفر است. نه اینکه اون محترم نیست، او احترامش تو حوزه خصوصی است، ولی احترامش تو حوزه عمومی است. پروژه میتونه یه پروژه علمی باشه، یه پروژه فکری باشه، یه پروژه سیاسی باشه، پروژه اجتماعی باشه، ولی بالاخره آدم با بیش از یک نفر پیوند میخوره. او تاکید میکنه چوب مبنا با ما، ولی تراش آموزش و کتاب، آموزش که کتاب و عهد که پروژه و استراتژی با شما. میرسیم به اصل قضیه. از تاها میشه این نمودار رو ترسیم کرد حول این جانمایه محتوایی، که اینطور که از سوره برمیاد، خدا میخواد تصریح کنه غفلت عقیدتی و بدعهدی خوره پروژه ها و آفت استراتژیه. غفلت عقیدتی خوره پروژه است و بدعهدی آفت استراتژیه. دو گزاره رو مطرح میکنه که این دو گزاره حاوی دو سرریز تجربی آموزشی هست. 83 تا 98 از تاها، غفلت آموزشی از سوی موسی، شکاف در انسجام نوینی که خود موسی پای گزارش بود به کمک خدا، بازگشت عقیدتی قومش و نزدیکانش و رهگم کردگی. 115 تا 123 تاها دال بر عهد، بد عهدی آدم که نایستاد بر سر عهد با خدا، اقوا، دور افتادگی از مسیر اولیه و تنزل موقع. 83 تا 98 شأن نزولش این استش که خدا طرحی را مطرح میکنه. طرح این بوده که موسی برای گرفتن تورات به تور بره و طیفی از بنی اسرائیل هم با او همراهی داشته باشن. خدا بر سر زمان همراهی چیزی نگفته و واگذار کرده بود به موسی و افراد کیفی قومش، طیفی از بنی اسرائیل، و بنا بوده که برای گرفتن تورات موسی به همراهی بخشی از افراد کیفی قومش برن. یعنی در حقیقت یک فراز جدید آموزشی، از قبل هم که خب پیام ها اومده بوده، اینجا بنا بوده که مثلا آموزش وارد فاز جدیدش بشه. موسی شتابان خودش میره، یعنی از قبل هم شتاب داشت و اینجا باز شتابش بیرون میزنه. در جای جای قرآن شتاب موسی رو خدا خیلی باهاش برخورد کرده. خدا به موسی وقتی میرسه میگه که ای موسی، چه چیز تو را بران داشت که شتاب ورزی و از قومت پیشی بگیری؟ موسی گفت اینان در پی من هستند و من ای پروردگارم به سویت شتافتم تا خشنود شدی. خدا میگه در حقیقت ما قوم تو را پس از فاصله گرفتنت آزمودیم، به آزمایش درافکندیم و سامری آنها را راه کج و مسیر گم گشته کرد. آنگاه موسی خشمگین خدا روایت میکنه، وضعیت موسی را توضیح میده. آنگاه موسی خشمگینانه و افسوس خورانه به جانب قومش بازگشت و گفت ای قوم، آیا پروردگارتان در آغاز مسیر و در جریان آن با شما وعده نیکو نگذاشت، عهدی نبست؟ آیا به گمانتان این عهد طولانی شد یا خواستید که روابطتان با او مکدر شود که در قرارتان با من خلاف کردید؟ قوم گفتند ما به اختیار خود با تو وعده بر هم نزدیم، از زر و زیور قوم بارهای سنگین بر دوش داشتیم و آنها را افکندیم و سامری زر و زیور را در کوره پخت انداخت. پس برای آنها خدا داره توضیح، دیالوگ توضیح، دیالوگ توضیح. پس برای آنها جسم گوساله ای ساخت، کار سامری رو داره توضیح میده، که بانگی همچون گاو داشت، جسم گوساله، بانگی گاو. آنگاه گفتند این خدای شما و خدای موسی است، پس عهد را فراموش کرد. خدا توضیح میده مگر نمیبینند که گوساله پاسخ سخن آنها را نمیدهد و به احوالشان نه سودی دارد و نه زیانی. و در حقیقت امر هارون پیش از این با آنها گفته بود ای قوم من، به وسیله این گوساله به آزمون در افتاده اید، پروردگار شما مهرریز و رهگشاست، پس پیروی کنید مرا و داوطلب طرح من باشید، یعنی همون پروژه موسی. قوم گفتند هرگز، ما عاکفیم، بر پرستش آن پایداریم تا موسی به سوی ما بازگردد. موسی گفت یا هارون، وقتی رهگم کردهشان دیدی چه چیز تو را مانع شد که از مسیر من پیروی کنی؟ آیا بر طرح من عصیان ورزیدی؟ هارون گفت ای پسر مادرم، نه ریشم بگیر نه موی سرم را. یعنی دقت کن چه اتفاقی افتاده، برخورد مکانیکی پیشه نکن، به کل مشکل پیش پی ببر. من بین داشتم که بگویی میان قوم تفرقه انداختی و پیامم را پاس نداشتی. موسی خطاب به سامری، موسی گفت ای سامری تو قصدت چه بود؟ یعنی دیالوگ موسی با قوم، دیالوگ موسی با برادرش که ادامه دهنده پروژه بوده در قیام او، و دیالوگ موسی با کسی که انسجام رو به هم ریخته خیلی جالبه. خدا همه دیالوگ ها رو میاره بعد ازش نتیجه گیری میکنه. موسی گفت ای سامری تو قصدت چه بود؟ پاسخ سامری خیلی خیلی کیفیه. سامری گفت به چیزی که دیگران به آن پی نبردن ره یافتم و بخشی از خاک ردپای رسول را برداشتم، پس آن را به کوره انداختم و نفسم شرایط را برایم این چنین آراست. موسی گفت پس دور شد که نصیب تو در زندگی این باشد که بگویی به من دست نزنید، با من تماس نگیرید، و اکنون با آن خدایی که پیوست معتکفش بودی بنگر، یعنی همین گوساله، آن را قطعا می سوزانیم و خاکسترش را در دریا فرو می پاشیم. این 83 تا 97 تا اگه به زبان امروزی بخوایم برگردونیم، موسی وقتی خدا بهش میگه چرا اینقدر با شتاب، چرا با قوم ترکت نکردی، چرا یکم ازشون پیش نیفتادی، پیشتازی این نیست که فرسخ ها فاصله بگیری، خودتو بخوای به من برسونی. و موسی میگه که من برای خوشنودی تو آمدم، برای که خوشنودی خدا پیش برد اون پروژه بوده، پیش برد آموزش بوده، انسجام قوم بوده، برای مدار پیام رهایی بخش اول. برای همین میگه چه خبر بود، چرا عجله، چرا شتاب. موسی خوشخیالانه با خدا برخورد میکنه، این خدا خیلی قشنگ میاره از زبان موسی، میگه اون علا اثری، میگه اونا دارن خط منو ادامه میدن، طرح منو پی میگیرن، رد طرح منو میزنن. حالا با زبان امروز تشکیلاتی میگه اونا سمپات منن، اونا هوادار منن، نگران جای نگرانی نیست، خدا مثلا میگه جای نگرانی نیست. ولی خدا یه شکی بهش وارد میکنه، میگه که غافلی چی شده در قیام تو؟ سامری کار خودشو کرده، از این شکاف آموزشی که تو ازش غفلت کردی حد اکثر بهره برداری کرده، قوم تو برده سر ارتجاع اولشون. حالا میبینیم ارتجاع اول چی. موسی اینجا دچار برآشفتگی میشه، دچار بی‌عزتی میشه. موسی مثل ما انسانه، با فرصتاری که دست میدیم همش در پی آه و کاش و افسوسی. اینجا موسی آه و کاش و افسوس میخوره از انحراف عقیدتی قومش و فروگذاردن پروژه. میفهمه که چرا خدا اینقدر با شتابش برخورد میکنه و شتاب چقدر بده و تزریق زمان به پروژه چقدر خوبه. موسی آشفته میشه و میفهمه که هم ضربه عقیدتی خورده قومش هم ضربه استراتژیک. این خدا توصیف میکنه خیلی زیباست. و اخرج لهم اجلن جسدا، یعنی سامری که اون کوره پخت ببینیم چیا میریزه، خروجی اون کوره پخت. و اخرج لهم اجلن جسدا، خروجیش جسد گوساله بوده. ببینیم سامری اون تو چیا ریخته، زر و زیور ریخته، رد پای رسول رو که خاک ردپای موسی رو پیدا میکنه، کسی به اون ردپا توجه نمیکنه. ردپای موسی به اضافه زر و زیور قوم و یه سری خرت و پرتای دیگر رو هم داره میریزه توی کوره. اون چه که از کوره بیرون میاد یک ترکیب مرکب محصول پخت و فراوری سامریه، خرافه های پیشین، زر و زیور رو قوم موسی و بنی اسرائیل، الان مصریای الان هم همینطورن. و فرعونم وقتی که فوت میکردن، حالا جدا از این که جسد مومیایی میشد فکر میکردن جاودانه هستن، زر و زیور و همه به اصطلاح زرینیان تو اون تابوته باید جا میگرفت. سامری خرافه قوم رو بیدار میکنه با زر و زیور و اونها به موسی میگن این زر و زیور بار سنگینی بود رو دوش ما، سامری گرفت و ریخت و کوره، او خاکرم ریخت و خلاصه یه چیزی داره بود. او چیزی که داره بود مرکبه، جسم بود، جسمی که قبلا قوم میپرستید، شکل گوساله داشت، صدای گاو داشت، یعنی همه چیزایی که قبلا قوم بر به اصطلاح پرستش ارتجاییش پای میفشرد. حالا یه عنصر نو هم او قاطیماتی انداخت، اون عنصر هم به جای پیام و آموزش موسی خاک پاش بود که اینم باز یه عنصر خرافی بود. لذا خروجیش فراوری شده بود. به عبارت سامری از اون شکاف زمانی که بین آموزش های اولیه پیش آمده بود در قوم با موسی حد اکثر استفاده رو کرد، از قطع آموزش و از غیبت و انسجام خودش رو جانشین انسجام موسی کرد با ردپای رسول و زر و زیور و جسم گوساله و صدای گاو و جسمی که از قبل اونها میپرد، یعنی هر چی که خوشایند خرافی و ارتجایی قوم بود این ریخت و هنرمندانه چیزی بیرون آورد. و آخرم عنوان کردن که پیرامونیان سامری گفتن این خدای ما موسی است. درست هم بود، خدای قبلی اونها بود و یه اثری از ردپای موسی هم داشت، مخرج مشترکش. فاخرج لهم اجلن جسدا، خدا میگه مخرج مشترک یک ملغمه بود که بیشتر حاوی ارتجاعیات و اسرائیلیات بود. اون وقت جالب هستش که هم در مورد قوم موسی که منحرف شدن آکفین آورده، هم در مورد خود سامری. قوم موسی وقتی که هارون بهشون نهیب میزنه که پروژه رو پیگیرید، از همون پیام پیشین که پیام موسی است پیروی کنید، اونا میگن ما آکفین هستیم. آکفین یعنی گوشگیران. موسی اگر میخواست گوشگیر باشه که پروژه تعریف نمیکرد، جمعیت رو به صحنه نمیآورد، خودش محور و کرس به اصطلاح پروژهش قرار نمیگرفت. نه، آکف شدن، از مبد خارج شدن، از حنیفی خارج شدن، رفتن ینیف شدن، حاشیه نشین شدن، یه گوشه نشستن و آکف شدن. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. حافظ میگه، میگه که به اصطلاح صبح امیدم گاهی وقتا آکف میشه، از عرصه میره کنار یه گوشه میشینه با امید خورشید، لو که خورشید اومد و شب کار شب تار آخر شد، اینا آکف شدن. موسی وقتی که سامری رو ترک میکنه میگه تو به اصطلاح آکف شدی با همین سامری، با گوساله سامری. آکف اینجا هم برای سامری میاد و هم برای قوم میاد، یعنی از خدای متن و خدای منتشر و خدایی که هم در فراز و هم در فرود و هم در پروژه و هم در پروسس و همه جا هست و منتشره، همه جا اوست، از این غافل شدیم رفتیم یه گوشه‌ای داریم در حقیقت دلخوش کردید، دلخوشی ایدئولوژیک بستید به گوساله و اون خروجی که او بیرون آورد. نهایتا خدا تو توصیفات میگه که موسی عامل شکاف رو طرد میکنه، اما طرد عامل شکاف کافی نیست و خدا رجوعش میده به کتاب. قفلت آموزشی رو موسی مرتکب شد، نتیجهش که روی لوح مشخصه شکاف در انسجام بود، بازگشت عقیدتی قوم و رهبر کردگی. آیاتی که تو سوره های دیگه میاد و کل این آیات نشانه ها رو در هم بریزید و لگوش مرتب کنید، کل روایت موسی و فرعون شکل میگیره. بعد از این واقعه خدا برخلاف موسی که عامل انسجام، عامل به اصطلاح تفرقه رو و مخدوش شدن انسجام رو طرد میکنه و میگه که تو دور دست باش که دیگه کسی باز تماس نگیره، یعنی فکر میکنه با قرنطینه کردن این عامل عقیدتی، با به اصطلاح به محفظ فرستادن کسی که انسجام رو به هم زده، مسئله حل میشه و اون شکاف به اصطلاح مثل یه زخمی که سرباز کرده سر جای خودش میاد. ولی خدا راه حل کیفی خودش رو وسط میذاره، مثل همیشه راه حل های او همیشه از راه حل های کیفی ترین انسان های او دوره بالاتره. موسی هم کیفی ترین عنصر دوران خودش بوده، ولی راه حلی که به نظرش میرسه بازگشت به آموزش نیست، طرد عنصر تفرقه افکن و مخل انسجام پیشینه. ولی خدا اینجا به موسی میگه تو سه جا الراه رو برگیرید، باز خطاب به موسی میگه کتاب را به جد برگیر، و باز خطاب به موسی و قوم میگه کتاب را به جد برگیرید. یعنی هم موسی که لیدر هست، خدا بازگشتش میده به کتاب، و موسی و مخاطبانش و جامعه هدفش رو هم مشترکاً بازگشت میده به کتاب. پس پادزهر باز آموزشه، باز کتابه. میایم سر 115 تا سر 23، چون قبلا بحثشو کردیم ازش یه مقدار بست اشاره میکنیم و رد میشیم. اینم این آیه قشنگه، ادبیات خدا اینجا همه ادبیات انتقادیه و با لطافت‌ها و زبری‌های خاص خودش. سر 15 مطلع رو فقط می‌بینیم، و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم، داره به محمد میگه، محمدی که به مشقت افتاده قبل از طاها و ظاهراً ادامه براش پیچیده شده، نمیگیم سخت شده، هیچ وقت زمین نگذاشته، پیچیده‌های خاص خودشو پیدا کرده. او هم انسان بوده، منتها انسان کیفی. خدا داره بهش از عهد صحبت می‌کنه، و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم، اما آن را فراموش کرد و ما برای آدم عزمی استوار و پابرجا نیافتیم. بعد برای محمد توضیح میده که بدعهدی کرد، اقوا شد و حوصله استراتژیک به خرج نداد، از اصل توافق دور افتاد و موقعش تنزل پیدا کرد. حالا اینجا این بحث پیوند می‌خوره با بحثی که دوستمون هفته پیش عنوان کرد، هدایت آموزشی آدم. اینجا هدایت آموزشی موسی و قوم بود، اینجا هدایت آموزشی آدم. آدم رو تأکید می‌کنه به فراوری مجدد، میگه باز هم مثل دور اول ما تو رو مورد اجتباع و استفاء و فراوری الهاز آموزشی قرار میدیم، هدایت نوینی بر تو ساطع خواهد شد، و بعد از حبوتم رهنمونی ادامه داره و در شکل خاص خودش به تو و به اعقاب تو خواهد رسید. خب حالا میریم، گفتیم که خدا توی این 6-7 لوبی که ما داریم بررسی میکنیم، روش شناسی برخوردش این هستش که ابتدا واقعه رو توضیح میده، یک گزاره میاد مثلا داستان روایت موسی به تو رسیده یا روایت نوح شنیدی و و و ذهن رو آماده میکنه برای جذب، بعد نقطه چین میزنه، با حوصله ریزنگاری صورت میده گزارش لحظه به لحظه بدون ترک صحنه، بعد آموزشاش و جنبندیش. جنبندی خدا از روایت های آدم و روایت موسی برای صاحب خبر آخر دو تا آیه کلیدیه. آیه کلیدی یکیش 126، فراموش کردن نشانه ها، فراموش کردن فراموشکار و فرجام رو به دنبال داره. 124 رویگردانی از یاد مبنا که همون چوب پایه هست، قاعده مثلثه، تنگنای حیات و معیشت و فرجام رو مقابل قرار میده. خدا برای محمد توضیح میده در فرجام که به اصطلاح پایان این جهان هستش با همه تلاطم‌هاش، تأکید میکنه که این چنین خدا به انسانهایی که سیر فراموشی رو طی کردن، این چنین تو روز آخر باشون برخورد میکنه. این چنین آیات ما به تو هم رسید، یعنی تو هم از به اصطلاح مدار و دایره تشعشع و پژواک این پیام هایی که هم اسران تو رسید به نوع انسان میگه بیرون نبود، به تو هم این نشانه ها رسید، ولی تو آنها را به یاد فراموشی سپردی، به باد فراموشی سپردی، نه روش پژوهش کردی، نه به آرام از ذهن سپردی، نه تدقیقی، نه عنایتی. در مجموع پیام ها رو بی‌اعتنا باش بارم و من اعرضن ذکری فإن له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامت اعما. اینجا هم تأکید میکنه که بالاخره رویگردانی از یاد مبنا باعث میشه که هم به تنگنای حیات و معیشت روزمره دچار شید و هم در فرجام با مشکلات کیفی مواجه خواهید شد. بعد از این دوتا هشدار کلیدی که همش معطوف به غفلت عقیدتی و عهدشکنی های پیشینه یاد شده از طرف خداست، برای پیامبر آخر، صاحب خبر آخر، جنبندی که راه میده از دوتا روایت چند تا توصیه از توش در میاد. یک، رابطه مستمر با او در آیه 130، پرهیز از شتاب و صبوری باز در 130، موضع نماز 132 و کتاب نشانه آشکار 133. در 130 به محمد که در مشقت هم افتاده بوده تصریح میکنه که رابطتو با ما غنی کن، رابطتو با ما غنی سازی کن، کیفی تر کن. در مفصلهای گردش شبان روز قبل از به اصطلاح برآمدن شمس و باز قبل از فرو کشیدن شمس سر قرار با ما بیا. این قرار هم عقیدتی است، هم استراتژیکه، هم تشکیلاتی، حکمتی داره. چند جا به او تاکید میکنه فصبر علی ما یقولون، هم پرهیز از شتاب، هم صبوری پیشه کردن و هم سر قرار حاضر شدن با نشانه خورشید. و موضع صلات اینجا تصریح میکنه که هم نماز رو برپا دار، هم برش پایداری پیشه کن. اینجا باز نماز موضعه، مثل کتاب توی اعراف موضع نه خواندنیست، نه برگ زدنیست، نه فال حافظه، نه تفعل. صلات هم همینطور و تأکید میکنه که کتاب موضعه و صلات هم موضعه. با صلات خودت و پیرامونتو برپا دار، این برپاییت هم پایدارانه باشه، مندگارانه باشه. و آخر سرم جنبندیش با اینکه کتاب نشانه آشکار تموم میشه. پس تاها ما هم میتوانیم در حد فهم متوسط خودمون پژواکی بگیریم. غنیمت حضور او در دورانی که همه فکر میکنن در این دوران دود و دم و ماشین و سلطه استبداد و سرکوب و به اصطلاح رنگ خون پاشیدن بر مخمل سبز و و و و و اصلا بالاخره خدا کجاست؟ خدای منتشر کجاست؟ خدا رو کجا میشه دید؟ ولی بالاخره همچنان که همه توی 3-4 ماه اخیر حس کردن جامعه ایران یه رشدی داشته، یه روی کرده نسبی به معنا داشته، از خودش بیرون زده. قبلا صحبت میکردیم انسانهای کیفی انسانهایی هستن که یک وجب از خود بیرون بزنن و به پیرامون بیاندیشن. جامعه ایران بالاخره از خودش بیرون زد، همه به پیرامون اندیشیدن، به پیرامون هم میاندیشن. این رشد محصول در حقیقت حمایت‌های او از همین پروژه‌ای است که جامعه ایران تعریف کرده، اما کاستی‌های جدی داره که انشالله کاستی‌هاش هم آرام آرام با تزریق زمان، نه انفجاری و نه شتابان و نه عجولانه، آرام آرام هم باران به اصطلاح مدرار بر وزن ادراری که آرام آرام به زمین فرو میره و حوضچه‌های زیرزمینی ازش تشکیل میشه. اون حوضچه‌های زیرزمینی هم منشأ تزریق تراوت بیرونی خواهد بود. ما اگر که درک کنیم که همچنان که او در دوران ابراهیم و در دوران انبیاء اولوالعزم، اولوالعزم هم اونا انسانهای ویژه‌ای محیر العقولی نبودن، اولوالعزم خدا براشون بکار میبره به این اعتبار که عزم لب و لبابی داشتن، پای پروژه ایستادن. یونس هم که ترک به اصطلاح میدان کرد، باز خدا مجابش کرد، کار توضیحی باش کرد، آموزش مجددش داشت، به پروژه برگشت. آدم هم که ترک پروژه کرده بود بعد از سقوط، اینطور که از آیات برمیاد، سر پروژه ایستاده. انحراف با فرزندان آدم ایجاد شد، نه دیگه با خود آدم. این مهمه، ولی ما حس کنیم که خدای منتشر از دوران آدم تا الان وجود داره و نکاری به ماشین و نکاری به دود و دم و استبداد مذهبی و غیر مذهبی و اینام نداره و منتشره. حضور او، حضور منتشرش غنیمته که او غنیمت میتونه مبنای آموزش رو دوران جدید قرار بگیره، این کتاب رو جدی بگیریم. الان یه حرکتی ایجاد شده، ولی متن مرجع نداره، نه متن مرجع تجربی داره، نه متن مرجع خیلی عقیدتی، نه اینکه هیچی نداره، نه حتی اقلا رو داره. اما بالاخره این حرکت به اصطلاح اجتماعا لازمی که پیش اومده، حالا بچه مثبتش این که اجتماعیه، ولی یه متن مرجعی میخواد. متن مرجع همین متن نمیتونه باشه که ما الان به قول قدیمی داریم میجوریمش، متنی که حالا دیگه شاخودم نداره، کتاب کیفیست به اعتبار آموزشاش، به اعتبار عقلانیتش، به اعتبار رهنمونیش و عهد و تعریف پروژه‌ای است در درون پروژه‌های بزرگتر. کارکرد تاها مولوی تشخیص داده، تشخیص‌های مولوی خیلی کیفی است، نه در خصوص تاها، در خصوص کتاب. روش عشق روش بخش بود بی‌پارا. موسی خودش عاشق بود، منتها عاشقی که عجول و سراسیمه و شتابان. خدا روشمندش کرد در تاها و موسی رو روش عشق روش بخش بود بی‌پارا. پای استراتژیک موسی لنگ بود، ولی وقتی کامل شد، تمثیلی که خدا بهش گفتش که دیگه صاحب دو پا شدی، میتوانی ماراتون بدوی، نعلین تو درار، اینجا دیگه زمین زمین بازی توست. انشالله تو این دوران که جامعه ایران از دوران تنفرها و کینه صرف عبور کرد و به یک عشقی ممزود شده، انشالله این کتابم که میانش تاها هست، نگین انگشتری هست، بتوانه برای ما هم روش عشق روش بخش بود بیپارا قرار بگیره. انشالله در یک یا دو جلسه آینده سعی میکنیم که انبیا و شعرا و مؤمنون رو هم حالا فشرده تر کنیم، چون وجوه مشترکی با تاها و عرف و حود داره، هم پوشانی هاشو صرف نظر کنیم، ممیزه هاشو بگیریم. احتمالا دو جلسه دیگه بحث خدای صاحب دید تاریخی و تحلیل تاریخی تمام بشه. انشالله بتونیم از سه هفته دیگه که عنوان جدید، عنوان خدای صاحب ایده است، خدای ایده پرداز، بتونیم جلسه هم از این حالت در بیاریم که یه فاصله بین بحث بچه های جوان با بحث های خود اینجا نباشه. بچه ها بتونن از سه هفته دیگه آمادگی پیدا کنن برای ورانداز خدایی که صاحب ایده است. ما خدا رو با اینکه مرئی نیست و دیدنی نیست، سعی کردیم از زوایای گوناگون ورانداز کنیم. وقتی که همه جا حاضره، ما میتوانیم با فهم خودمون ورندازش کنیم، اما غیر توصیفی و غیر مشاهداتی ورانداز در پس پیشانی. از این منظر ورندازش کنیم که در کجاها ایده آورده و ایده هاش منجر به چه تحولاتی شده و روش انتشار ایدهش به چه ترتیبه. انشالله اگر از سه هفته دیگه دوستان آمادگی پیدا کنن، به خصوص مونه که جمع هستن برای آوردن بحث ها، دیگه بحث ها روز میشه و میشه یک کاساش هم کرد، دیگه تنفس هم نداشت. بچه ها بحثشون رو بیارن، بحث اینجام ارائه بشه و همگی انشالله روی یک مدار حرکت کنیم. بعد از یک تنفس، 5 تا از بچه ها یک کار 2-3 ماهه کردن و چارچوبشون هم قبل از جلسه ظاهرن به همه دوستان دادن. انشالله 45 تا 50 دقیقه بحثشون رو عرضه خواهند کرد. تقاضای ما این هستش که دوستان بعد از تنفس نرن و بحث بچه ها حتما جدیتر و کلیدتر از بحثی هستش که ابتدای جلسه منجر. خیلی مشکل خدا بخونم.